که او خیال میکند امر اومده زید نیومده و در واقع عکس است. در واقع زید اومده امر نیومده، او خطا کرده، گفته امر اومده زید نیومده. من گفتم نه آقا تو خطا کرده، این عکس مطلب، زید اومده امر نیومده. اینه میگن قصر قلب، این خطا بهش میگن قصر قلب. قسم سوم، خطا سوم این است که جناب مخاطب مردد است، میدوند یک کسی اومده اما مردد است، نمیدوند زید است یا امر است. در ذهنش مثل اون رقاص ساعت، زید امر، زید امر، زید امر، مردد است. من بهش میگم آقا تردید نداشته باش، اونی که اومده زید است، چرا تردید دارید؟ پس این خطاش در کجایه؟ خطاش در احتمال امر است، چون هر دور احتمال میده، زید امر، زید امر، این احتمال امرش خطا است، غلطه، بی خود احتمال میده. اینه میگن قصر تعیین. پس مخاطب خطاش شد چه قسم؟ در یک قسم بهش میگیم قصر افراد، در یکی بهش میگیم قصر قلب، در یکی بهش میگیم قصر تعیین. حالا که اینه فهمیدیم، میفرماید که عطف لرد الخطأ الى الصواب، حرف عطف خطأ مخاطب لرد میکند به طرف صواب. اونی که تو عقیده داری خطأت، یا اینجا که این حرف هست رد الخطأ الى الصواب، یعنی خطأی که در مخاطبه برمیگردانیم به حق، میگیم اون خطأ خود را بل کن، حق این است، در قصد حق را معین میکنین. اینا میگن رد الخطأ الى الصواب. حالا عبارت گوش بدید، او رد سامعه، سامعه یعنی مخاطب، یا رد میکنیم سامع را از خطایی که کرده فی الحکم، در حکمی که کرده خطا کرده، عن الخطأ فی الحکم الى الصواب، و سیجی و تحقیقه فی بحث القاصر، همینی که من عرض کردم، تحقیق مطلب که مخاطب خطا کرده، خطا اشرد میکنیم به حق و ثواب، همینی بود که سه قسم من عرض کردم، مراد از رد الخطأ الى الصواب همین است. و سیجی و تحقیقه فی بحث القاصر، نحو جا انی زیدون لا امرون، لمن اعتقد ان امرن جا اکد دون زید، به کسی میگویم که او عقیده دارد که امر اومده زید نیومده، من عکسش میکنم، میگم جا زید لا امر، ای کدوم قصر شد؟ قصر قصر، او میگد امر اومده زید نیومده، من میگم نخیر، زید اومده امر نیومده، قصر قلب است. لمن اعتقد ان امرن جا اکد دون زید، یک صورت، او انهما جا اکد جمیعه، یا او عقیده دارد که هم زید اومده هم امر، من میگم جا زید لا امر، این کدوم قصر میشه؟ افراد اصلا، او انهما جا اکد جمیعه، این مثال موجبه، هر دوم موجبه بود. و ما جا انی زیدون لکن امرون، این هم مثال قصر است، لکن حرف عطف است. حالا در ما جا انی زیدون لکن امرون، این برای قصر است، لفظ لکن حرف عطف است. اینه به که میگوییم؟ لمن اعتقد ان زیدن جا اکد دون امرن، او عقیده دارد که زید اومده امر نیومده، من بهش میگم ما جا انی زید لکن امر، این چه قصری میشد؟ احسن، قلب میشد. عوامل اگر یادت باشه، لفظ لکن واقع میشد بین الکلامین المتغایره، ما جا انی زیدون نفی، لکن امرون یا لکن امرون جا، خب بین الکلامین متغایرین شد یا نشد؟ این لکنم حرف عطف لرد الخطأ الى الصواب، و قصر قصر قلب است، او عقیده داشت که زید اومده امر نیومده، من میگم ما جا انی زید لکن امر، عکس کردم میشد قصد قلب. خب اینم مثال لکن، ما جا انی زیدون لکن امرون، لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون أمر. كذا في المفتاح. مجد إن بيان مال سكاكي. شرا مجد كذا في المفتاح تون إشكالي داره. كذا في المفتاح. والإزاح. إزاح مال مصنفة كتب قلبيني. كتاب داره بخير كتاب خبيس. كتاب إزاحش. نجف وجزيات بود إنجا نمدنم بازار هسيانيس. كذا في المفتاح والإزاح. ولم يذكره المصنف ها هنا. میگم پس چرا مصنف در متن این ذکر نکرد؟ با اینکه خطیب قزوینی در اول کتاب اقرار دارد که من این متن را از روی کتاب سکاکی نوشتم و سکاکی مثال لکن گفته چریشون نگفته است، خیانت در مطلب شده. میگم نکته ای داره. ولم یذکره المصنف ها هنا، مصنف در این کتاب متول این ذکر نکرده. چرا؟ لکونه مثل لا، چون لکن هم مثل لایه، لا قد در خطای اله سواب میکنه، لکن هم همون کاره میکنه. منتها بین لا و بین لکن یک فرق است. در لا اول ایجاب است بعد سلب، در لکن اول سلب است بعدش ایجاب. زائد بر این فرقی ندارن هر دو. مثل لا فرد اله سواب الا ان لا لنفی الحکم عن التابع بعد ایجابه للمفهوم. این فرق داره که لا نفی میکند حکم را بعد الایجاب، لکن عکسه، لکن ایجاب میکند بعد النفیه. حالا یک سوال خارجی میخوام سوال کنم برای که ببینیم میتونیم امتحان بدیم یا ندیم. الا ان لا ترکیب کنیم، الا حرف استثناء، ان لا حرفی از روح مشبتن بالفعل، لای لا لنفیم ایلا چکاره انه یه؟ اسم انه و انه بر مبتدا داخل میشد که اسم است. لا اسم یا هر دن؟ حالا معلوم شد انشاءالا خوب امتحان میدی. ایلا اسم برای اون لایی که درش بحث میکنیم. خب الا این که لفظ لا اون لایی که بحث میکنیم نه خود این لا، این اسمه. الا این که لفظ لایی که درش بحث میکنیم لنفی الحکم عن التابع بعد ایجابه للمتبوع، لا نفی ما بعد می کند و اثبات ما قبل، ولیکن عکس می شد لایجابه للتابع بعد نفی عن المتبوع، که لیکن ثابت می کند ما بعد را بعد از این که نفی کرده ما قبل را. تمام شد. والمذکور فی کلام النحات، یک سوال از خالد درست کنم که والمذکور هم میخواد بفهمیم. خب پس لکن در چه قصری استعمال شد؟ این مثالی که زد احسن در قلب استعمال شد یا نشد؟ حالا گوش بدیم. والمذکور و فی کلام النحات ان لکن فی ما جا علی زید لکن امرون لدفع وهم المخاطب ان امرن ایضا لن یده. نحوی ها میگن که لکن به مخاطبی میگویند که هر دو را احتمال نفی بده، بگن نه زید اومده نه امر، اونجا لکن استعمال میشه. ما مثال در کجا زدیم؟ در چه مخاطبی زدیم؟ ما مثال زدیم که یکی را عقیده داره و یکی را نداره. نحوی ها میگن که لکن در جای استعمال میشه که هر دو را عقیده داشته باشد و در هر دو نفی باشد. بگن نه زیدی اومده نه امری. خب اگر لکن به اینجا استعمال کردیم کدوم قصر میشد؟ بگن نه زید اومده نه امر، مخاطب افراد. بل مذکور فی کلام النحات ان لکن فی نحو ما جا انی زید لکن امرون لدفع وهم المخاطب ان امرن ایزا لم یده کذه. مخاطب عقیده دارد که هر دو نیومدن، نه زید نه امر. من میگم که ما جا انی زید لکن امر، یعنی چه؟ یعنی تو خطا کرده ای، میگه هر دو نیومدن، بی خود میگویی یکیش نیومدن دیگری اومدن. خواهی میشه قصر افراد؟ افراد میشه نه؟ شلو میفهمیم. لدفع وهم المخاطب ان امرن ایضا لم یده کذی. بناهن که مکرر بعضی رفقا از ما شنیدن، بازم باید بشنوی. توهم دو قسم است، یکی توهم بیجا، یکی توهم باجا. توهم بیجا که مثالش هم گفتیم، مثال نیست واقع مطلبه، که مثلا زیر این سقف به این خوبی حالا یک کسی از اینجا فرار کنه بره بیرون، ببین چرا نمیگه دیگه داره پایین میاد، این توهم بیجایه. عادتا این سقف 500 سال دیگه هم پایین نمیاد، این توهم بیجایه. و توهم بیجا میگن علامت جنون است و ما تجربه هم کردیم، هم جو شد از درس فرار کرد و به دقیقا گفتم دیوانه شد، رفتیم توی سن حضرت امیر، دیدم بعد شلوار در آورده و دست پایی داره. حالا شما بله مستفید باشید که توهم بیجا نکنید، بلا علامت جنون است. خب پس توهم بیجا علامت جنونه، توهم باجا علامت عقل است. عاقل والدن توهم بیجا می کند، این علامت عقل است. حالا این باجا بله. خب حالا این مخاطبی که توهم کرده که هر دو نیامده اند به چه مناسبه؟ چه مناسبتی است که بگیم هر دو نیامده؟ نگه به جهت این که این دو نفر به اندازه ای با هم رفیقند که در هیچ کاری از هم جدا نمیشن، هیچ کاری. این گفتم اینم علالله میگیم، آقایست الان در شمال به اندازه ما و ایشون محبت به هم داشتیم، هیچ وقت نمیشد که ما از هم جدا بشیم، زیارت میرسیم با هم، درس میرسیم با هم. حالا مخاطب میفهمد که زید و عمر اینجور با هم رفاقت دارن، وقتی که شنید که زید نیومده قم، میگه حتما عمرم نیومده، چرا این از هم جدا نمیشن؟ هیچ وقت همیشه با هم هم. اگر زید اومده نیومده یقینا امر هم نیومده. پس این توهم مخاطب با جایه، چون مربوط میداند که این دو نفر با هم خیلی دوستن که از هم جدا نمیشن، اگر زید نیومده امرم یقینا نیومده، همونجا با هم هستن. این منشه این توهم است. دوباره برات بخونم آقا، لدفع وهم مخاطب ان امرن ایزن لم یجه کذه، چرا؟ بناءً على ملابسة بينهما و ملاءمة، بنابر این که بین این دو نفر ملابسات یعنی آشنایی و ملاءمت یعنی ارتباط با هم دارن، سازگار با هم هستن، این منشأ سبب برای توهم مخاطر شد. پس توهم باجایه، منتاش خب حالا این اشتباه کرده، چون ما من آمن الا وقت خست، ممکن است پیش آمدی شده تنها نیومدن، زید نیومده امر اومده. پس منشأ داره این توهم مخاطب، من بهش میگم آقا اشتباه میکنی، اینجا هر دو با هم نیستن، یکی اومده یکی نیومده، میگه آخه اینا از هم جدا نمیشدن، میگن ما من عامل الا وقت خست، اینجا تخصیص کرده از هم جدا شده اند. خب بناءً على ملابسة بینهما و ملاءمت، چرا؟ لأنه لل استدراک، عوامل ملامسه لکنه لل استدراک. اونجا ما گفتن استدراک در قدیم قباله هایی که محضری می نوشتن اون زمان این محضری قانون دولتی نبود، علما هر کس محضری داشت، اینا وقتی مثلا خونه ای را زید می فروخت به امر، در قباله می نوشتن که آقای امر خونه را فروخت به زید یا زید به امر و بایه زامن درک این خانه شد. اگر کسی دهاتی باشد و این اصطلاح را بلد باشد، این آب که از نهر میاد روی زمین زراعت میرد، هر جا که راه برای آب باز میکنن که برد روی زمین، این از خراسانی هم بعضی درک میدن. پس درک یعنی سوراخ، درک یعنی عیب، میگد عوامل میگد لکنه لیل استدراک. اونجا ما معنا کردیم استدراک یعنی عیب گیری. در قبال های قدیم نینوشتن که فلان خونه را فروخت و این بایه زامن درک این خونه شد، این در قبال ها بدشتن یعنی زامن ای، یعنی چه؟ خب خونه رو فروخته 100,000 تومن هم گرفته، فردا یک کسی قباله میارد که خونه وقفه، بایه زامن است، باید این وقف که عید شد باید تاون عید رو بده، یا فردا یکی در میارد که من بایه شریفه، این باز عید است، یا کسی قباله میارد که خونه رهنه، باز این عید است. معنای زامن درک یعنی زامن عیب کار باشد. ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو، این لکن شیاطین عیب ما قبل گرفت، ما قبل میگن ما کفر سلیمان، میگه سلیمان کافر نبود. خب سلیمان چه کاره بود؟ شاه مملکت. قاعده اقلائی الناس علی دین ملوکه، یه قاعده اقلائی است که مردم همیشه تابع دین شاه خود هستن. حالا شاه به معنی الان اسم شاه نباشد آیت الله باشد، شاه نباشد قدرت الاسلام باشد. الان که در این دولت مردم هی توجه دارن به طرف دین، خود به خود اینجور شدن یا علی دین ملوک اثر دارن. او زمان که همه طرف فسق میرفتن که من توی ماشین بودم شمال یک جایی هست، یک کسی به من گفت اینجا زنها افسرها شبها زنهای خودشون رو می آوردن به هم مباه می کردن. اونجا اونجور بود علی دین ملوک، اینجا اینجور. خب ما کفر سلیمان، سلیمان شاه مملکت کافر نیست و یقینا رعایان کافر نیست و این کلام معیوبه، نتیجه معیوبه. لذا خدا میگد ولکن نه شیاطین نه کفرو، یعنی اون قاعده کلی در ملک سلیمان نبود، خودش کافر نبود، لکن قاعده الناس علی دین ملوکهم در اینجا نیست. پس اینجا چیه؟ بعضی رعایای سلیمان کافر بودن. پس لکن الاستدراک یعنی ازگیری. حالا در اینجا لکن و لکن نه هر دو یک معنایه، برای استدراک هست دبارت امینا لأنهو للاستدراک، بدت این که لفظ لکن مثل لکن نه برای ازگیری کلامه. و هوه اون استدراک چیه؟ دفع توهمم یتولد من الکلام المتقدم. استدراک دفع یک توهمیست که در کلام سابق شده است. ما کفر سلیمان از این توهم میشد که رعایا هم کافر نیستن، این توهم میاد لذا بر میدارد خدا میگد لکن نشیاتی نکفرو. اینجا هم وقتی میگد ما جا از ایدون غزید نیومد بود، چون مسبوق به مناسبت و ملائمت هستیم میگیم پس امرم نیومدن. این توهم درباره مخاطب میشد، چون این توهم میشود میگیم نه ما جا از اید لیکن امرون جا هم. این توهم شما اینجا بیجاست. خوب دقیق کن آدون. و هو دفع و توهم یتولد من الکلام المتقدم دفعا شبیها بالاستثناء. این مثل استثناء میموند، جا ان القام الا زید، خارج میکنیم زید را. و حاشیه که من نوشتم شهر حاشیه اگر رفتی قیاس استثنائی که اونجا سر این قیاس استثنائی میگن ما بحالی که اونجا لفظ لکن نست. لو کان هذا حیوانا لکان انسانا لکنه لیس به حیوانه، اینو میگن قیاس استثنائی. هر قیاسی که درش لفظ لکن باشد میگن قیاس استثنائی. اونجا من این مطلب رو به خوبی توضیح دادم که این قیاس استثنائی میگن لکن نکه از عدات استثنائی است، همین حرف رو نوشتن، یعنی کارش کار عدات استثنائی است. ولی لکن نه از حروف مشابهتون بالفعل است، لکن هم یا مخفف لکن نه یا خودش یک لفظ مستقل است برای عدل. علی حال این لکن نه کارش شبیه استثنائه. ما کفر سلیمان به قاعده الناس علی دین ملوکهم، یعنی ما کفر جمیع رعایای سلیمان. لکن شیاطین یعنی چه؟ یعنی الا شیاطین. از اون قاعده این استثناء کرد، پس لکن نه کارش استثناء است. و هو دفع توهم یتولد من الکلام المتقدم دفعا شبیها بالاستثناء. خب این فرمایش نحویی. و هذا صریح فی انه انما یقال ما جاء علی زیدون لکن امرون لمن اعتقد ان المجيء منكف عنهما جميعا. پس این فرمایش نحویین صریح در این است که لفظ لکن در قصر افراد استعمال می شود، چون همین رو گفتن نحوی ها، گفتن مخاطب احتمال هر دو را داره، متکلم یکی را قبول می کند یکی را رد می کند. پس این کلام نحویین صریح در این است که لفظ لکن در قصر افراد استعمال می شود. ما مثالی که زدیم افراد بود یا قلب، بگرد اون درست نیست بنابرای حرف نحلی ها. و هادا سریحون، هادا یعنی کلام نهاد، سریحون فی انهو این لکن انما یقال چی شن؟ فی انهو شن چنین است، انما یقال گفته می شود ما جاءنی زیدون لکن امرون لمن اعتقد ان المجیع منتفن انهما جمیعا لا لمن اعتقد ان زیدن جاء کدون امرن فقط قلب شود، که ما مثال ندیم و در مثلا قائل شده است. پس این متن و این مثال غلط است. بنابر حرف نحوی ها، حالا فرق بین نحو و معانی بیان چیه؟ یک وقتی عرض کردن فرق بین صرف و اشتقاق چیه؟ اینم در اول مقرر نوشته شده. بین نحو و بین معانی بیان فرق است، لیکن اساسیتیه. نحو و معانی بیان هیچ با هم فرقی ندارن، یک فرقی دارن که چند روز قبل عرض کردم، حالا در اون عالم نیستیم. پس علای حال نحو و معانی بیان یک علم است. چطور میشن اونها بگوین که برای قصر افراد، ما بگوین برای قصر قلب است؟ اینو باید فکرش کرد. لال من اعتقد ان زیدن جا اکدون امرن الا ما بقع فل نفسا. سکاکی گفتی این مال سکاکیه. سکاکی گفته برای قصر قلب است. بگیم آه سکاکی، شما تابع نحوی های آخر، علم معانی بیان این علم نحوه، چرا برخلاف نحوی ها حرف زدی؟ الا ما بقع فل نفسا. این تموم شد. و تا اینجا آقا، لیکن در چند قصر، یکی مال کتاب متولد، یکی مال نحوی ها، در چند قصر استعمال شد؟ دو تا، یا قلب یا افراد. و اما انه یقال لمن اعتقد انهما جاء کما ان الا ان یکون قصر افراد فلن یقل به احد. این چه میخواد بگد؟ میخواد بگوید که این کلام که لیکن درش آمد در جایی استعمال میشد که عقیده مخاطب نفی باشد نه اثبات، که مخاطب عقیده دارد که نه زید اومده نه امر، ما لیکن نمیاریم، یکی را ثابت میکنیم یکی را نفی میکنیم تا بشد افراد. اما مخاطبی که عقیده دارد هر دو اومده ان، لفظ لیکن اونجا ابدا استعمال نمیشود. و اما ان این کلام یقال لمن اعتقد مخاطبی که عقیده دارد انهما جا آکمهن الا ان یکون بنابراین که بوده باشد قصر افراد ولم یقل به احدان، هیچ کس این قائل نشده است. حالا سرش هم معلوم آبا که بین کلامین متقایره میخوایید، هر دو اگر موجبه باشه او عقیده دارد هر دو اومده، من یکی بگم اومده یکی بگم نیومده، استعمال لغت عرب بر این نشده تیجوه، ولو دستی که من میگم یکی موجبه یکی سالبه میشه، لیکن عرب استعمال نکرده. اشکال ممنوع. نتیجه چه شد آقا؟ نتیجه این شد که عطف قاعده اش قصر است. به همین بیانی که خوندیم اونم دو حرف عطف، یکی لا انافیه و یکی لاکن. او صرف الحکم عن المحکوم علیه الى آخر نحو جا انی زیدون بل امرون، که چند وقت قبلم عرض کردم، حالم عرض میکنم که عمر ما در این کارها گذشت، هنوز معنای بل را پیدا نکردیم که بل چه معنا دارد. اگر شرح متول دارید جدولی هم اونجا نکشیدن، با اون جدولم هنوز معنای بل فهمیده نشد، یعنی من نفهمیدم شما فهمیدید به من چه. بل و ادراب، این دوتا را تا حالا معنا شما نفهمیده ایم، حالا میخونیم شما بفهم. او صرف الحکم عن المحکوم علیه الى آخر، یکی از فوائد عطف این است که حکم را نقل می دهیم از مبتدعی به مبتدع دیگر، از فاعلی به فاعل دیگر. محکوم علیه دو تاست دیگر، یا مبتدع یا فاعل، محکوم به هم دو تاست، محکوم به یا خبر یا چه؟ فعل. پس فائده عطف گاهی شرط یعنی نقل حکم است از یک مبتدا به مبتدا دیگر، از یک فاعل به فاعل دیگر، هر دو محکوم علیه هم. او صرف الحکم عن المحکوم علیه الى آخر نحو جا علی زیدون. خب اینجا حکم چیه؟ ثبوت المجی. ثبوت المجی را به که دادیم در دانی زیدون؟ به زید. بل امرون، این ثبوت المجی را از زید نقل میدیم به امر. خب امر در ترکیب چه کاره یه؟ فاعله، چون حتی بر فاعله. پس از یک فاعل حکم را نقل دادیم به فاعل دویم که زید باشه، امر باشه. نحو جا انی زیدون بل امرون، این مثال موجبه. و ما جا انی زیدون بل امرون، خب ما جا انی نفی مجی را که دادیم اول زید، از اون نقل میدیم به امر. یعنی چه؟ یعنی امر نیومده. در اول یعنی امر اومده، در دویمی امر نیومده. و ما جا انی زیدون بل امرون، فَإِنَّ بَلْ لِلْإِذْرَابِ عَنِ الْمَتْبُوعِ وَصَرْفِ الْحُكْمِ إِلَى التَّابِعِ. بالای اضراب یا پایین اضراب بریست دست برداشتن. اون آیه را مبنی خوندی لابد افا نظره با انکم و ذکر صفحن قولم ترجمه نکنی ها تا درد نخوندی افا نظره با انکم و ذکر صفحن. چون اینها میگفتن که بابا ای چیه ما هرکاری تو خونه زیر لحاک میکنین جبرئیل میاد خبر میده. این هم هرکار تو دنیا خدا میگن ما دست بردار نیستیم، ما قرآن خدا میفرستیم ولی تو راضی نیستیم. نظره با انکم و ذکر یعنی آیا دست بر میداریم ما از شما در فرستادن قرآن؟ آبدا، ما قرآن میفرستیم تا رسوا بشیم. پس صرف یعنی دست برداشتن، نقل دادن، اضراب یعنی دست برداشتن. پس بل برای اضراب است، یعنی از مطلب اول دست بر میداریم مطلب دویم را اقرار میکنیم. فَإِنَّ بَلْ لِلْإِذْرَابِ عَنِ الْمَتْبُوْ دست برداشتن از متبوع که زیده است و صرف الحکم بلاش میست نقل و نقل میدیم حکم را الى تابع که امر است. اگر قبل موجبه ایجاب را میدیم به تابع، اگر قبل نفی نفی را میدیم به تابع. و معنى الْإِذْرَاب خوب لگت کنها، و معنى الْإِذْرَاب ان يُجْعَلَ الْمَتْبُوْءُ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتَ آنَ. معنای اضراب این است که ما قبل را که انهو میگیم نگفته بگیر، در اسلام میگن میگن فلانی این مطلب را نشنیده بگیر. نشنیده بگیر یعنی چه؟ فارسی میگن به هم میگن، ولی من شما فارسی زبانی احسن نادیده بگیر یعنی چه؟ نشنیده بگیر یعنی چه؟ یعنی ولش کن، ولش کن. پس اضراب این است که ما قبل میگیم نادیده بگیر، ناشنیده بگیر، ولش کن. خوب دقت کن ها، ولش کن یعنی چه؟ ولش کن یعنی دروغ هست، ولش کن یعنی درد بخور نیست. کدوم مناش؟ یه کسی آمده یک مطلب میگه، میگم آقا این مطلب نادیده بگیر، نادیده بگیر یعنی حرف دروغ هست، اینو مناش. همون فارسی زبانیم بگه یعنی چه؟ نادیده بگیر یعنی چه؟ یعنی دروغه؟ دیگه حالا فارسی خودمونم که نمیفهمیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ. میگن کار اضراب اینه که میگن ما قبل مسکوت عن فسخون کنون نگفته، کنون نشده، اما واقعش چطوره؟ اونه نمیگه چطوره. خب، و معنى الاضراب ان يجعل المتبوع في حكم المسكوت عن، در منزله این است که کنون نگفته، این نگفته بگیر. خدایا چه شطور دیدی؟ اون مال بابا طاهر ظاهرن. چیه شطور دیدی؟ نه بلد نیستیم مال بابا طاهر. اشتار است احسن احمد عوالده نما بگذر. شطور دیدی؟ نه. چرا در نامه عمل نیستی؟ ننویش شطور دیدی؟ نه. شطور دیدی؟ ندیدی؟ به حکم المسکوت عنه یحتمل ان یلابسه الحکم به ان لا یلابسه. شما که فارسی خود را نفهمیدی این فهمیده. دنبالا نکن، این نمیخواد بگد واقعیت نداره، میگه یحتمل راست باشد یحتمل دروغ باشد. شما دنبالش نگید. پس نفی کلی نمی کند، بگد این نادیده بگیر، ناشنیده بگیر، یعنی دنبالش نگیر. اما واقع چطوره؟ نمیگد واقع نیست یا هست، نمیگد یه احتمال باشه، راست بگم یه آقا همچه آدمی هست، یه احتمال هم نباشه، خیلی دنبالش نگیر. یه احتمال ان یلابسه الحکم به ان لا یلابسه. فنحو جا انی زیدون بل امرون، حکم را دادین به امر. یه احتمال مجیع زید و عدم مجیعه. پس نتیجه اضراب این شد که ما قبل زو احتمال اینه، فقط حکم برای ما بعد ثابته مسلم که زه امر حکم برای ثابته، اما در زه زو احتمال این است. فنحو جا انی زیدون بل امرون یحتمل مجیع زید و عدم مجیعه. خب این معنای اضراب. و فی کلام ابن الحاجب انهو یقتضی عدم المجیع قطعا. و شعری که لسان الحال حضرت صدیقه صغرا سلام الله علیها لسان الحال است، بلا حضرت که حرفا رو نمیگه، محملات بافی کار شعرهایه. ای زمین کرملا امشب حسین تنها بود، این کلام ازد نه غلط گفتن که امشب ساربون اینجا بود. این نه غلط گفتن یعنی تنها هست یا نیست؟ اول میگد ای زمین کربلا امشب حسین تنها بود، بعد میگد نه، نه یعنی نه، غلط گفتن، اشتباه کردن، امشب ساربون اینجا بود. و این شاعر معنای اضراب را چه درست کرده؟ برای ابن حاجب یعنی یقیناً کسی اینجا نیست، دروغ است، ساربون هم اینجاست، بیاد دست حضرت میبره. و فی کلام ابن الحاجب انهو یعنی اون لفظ بل اون اضراب به هر کدوم بذاری درسته، یقتضی عدم مجیء زید را قطعا. گفتیم ما دو احتمال اینه مجیء زید، گفتیم نه خیر، مجیء زید مسلم است یقیناً، عدم المجیء قطعا. این در جایی که معنای اضراب به رأی ابن حاجب و رأی دیگران. و اما اذا انزم الیه کلمت الله، اما اگر بل تنها نباشد، لا هم همراهش باشد، خوب دقت کنها، و اما اذا انزم الیه کلمت الله نحو جا علی زیدون لا بل امرون که لسان الحال حضرت صدیقه صغرا همین است، لا را آورد حضرت، بنابراین که شعر است، بنابراین که کلام خود حضرت باشد. ای زمین کربلا امشب حسین تنها بود، نه، نه الا نه، غلط گفتم که امشب ساربون اینجا بود. اینجا نفی و بل دوتایی هستن، به عربی لا بل. و اما انزم الیه کلمت الله نهو جا علی زیدون لا بل امرون فهو یفید عدم مجیء زید قطعا. اینجا موافق با ابن حاجب هست، اینجا یقینا ما قبل نفی شد، همون شعر فارسی همینه. و اما المنفی فالجمهور على انه يفيد ثبوت الحكم للتابع مع السكوت عن ثبوته وانتفاه عن المدفوع. تعالى ما بحث ما در این بود که کلام موجبه باشد، جا علی زیدون بل امرون، اما اگر کلام سالبه شد اونجا باز معنا جور دیگه میشد. و اما المنفی فالجمهور على ان البل يفيد ببل بدن یا به اضراب هر یکی میشد، بله علا انه اون بل یا اضراب یفید و ثبوت الحکم للتابع مع السکوت عن ثبوته و انتفاعه عن المتبوع، یعنی ما قبل ذو احتماله میشد. فمعنا ما جا علی زیدون، در قرآن یک آیه هست، حالا سبت شدم یادم نیمد که لفظ بل داره، بل هم یادم آن، بل هم فی سکرتهم، بله بل بل او بلای بل 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 اولائک کل انعام بل هم ازل. حالا این بل هم ازل در این آیه شریفه چه میخواد بگد؟ میخواد بگد اینا مثل انعام نیستن یا میگد هستن؟ بله خب مثل قرآن میخونیم این چطور، اگر یکو به یاد بگیریم و قرآن ترجمه کنیم بهتر میشه. خب بله فمعنا ما جا انی زیدون بل امرون، معنا چه میشد چون نفی است؟ ثبوت المجیء لامر، امر یقینا اومده، مع احتمال مجیء زید و عدمه. این هم یک معنا. تا حالا چند معنا برای بل درست شد؟ در موجبه چند تا؟ دو تا، یکی مال ابن حاجب یکی مال دیگران. خب این هم سالبش که یک معنا. و قیل یفید انتفاع الحکم عن المتبوع قطعا، قیلی آمده گفتد که نسبت به ما قبل یقینا نفی شده است، ما جانی زد زد یقینا نیومده. یفید و انتفاع الحکم عن المتبوع قطعا حتی یفید فی المثال المذکور که ما جانی باشد عدم مجیء زیدن البته، یقینا زد نیومده. کما فی لکن، مثل لکن که همینجور معنا کردید. و به هادا یشعر کلامهم فی بحث القصر، انشاءالله میرسیم در بحث القصر همینو میگرد. و مذهب المبرد انه بعد النفي يفيد نفي الحكم عن التابع والمتبوع كالمسكوت. مبرد میگد بابا بل بعد از نفی اگر باشد، این افاده میکند نفی ما بعد را و ما قبل مذو احتمال این است. این هم یک معنا، ما که میگیم نفهمیدیم برای همین است دیگه. و مذهب المبرد ان بل افاده میکنند نفی بعد از نفی افاده میکنند نفی حکم را از تابه و مطبوع کل مسکوت اول حکم و متحقق و ثبوت له حکم و برادم تندید کرد و یا ما قبل کل مسکوت است یا حکم برای او ثابت است. با انسان گیچ میشد که کدوم معنا مراده. اول حکم متحقق و ثبوت له فمعنا ما جا انی زیدون بل امرون بل ما جا انی امرون که ما قبل یقینا منفیست فا عدم و مجی امر متحققون و مجی زید و عدم مجیه علال احتمال این یک معنا او مجی او متحققون یا نه مجی ما قبل متحقق است. فصرف الحکم فی المثبت لاهه حالا نتیجه این اقوال میگیره میگم متن که گفت بل برای صرف الحکم است در موجب درست است جا علی زیدون بل امرون حکم ثبوت مجی را نقل به امر داد اینجا صرف الحکم شد اما در کلام منفی کار مشکل میشد که حکم را نقل نداد. فصرف الحکم فی المثبت ظاهر و کذا فی المنفی علی مذهب المبرد بنابر مذهب المبرد هم صرف الحکم نقل الحکم از ما قبل ما بعد اینم ظاهره و اما علی مذهب الجمهور ففیه اشکالون اما بنابر مذهب الجمهور نقل الحکمی نیست چطور میگیم بل برای نقل الحکم هست اشکالون. فان قلت قد صرح ابن الحاجب به ان بل فی المثبت مطلقا و فی المنفیه علی مذهب المبرد لا یقع فی کلام فصیح فدیو زیادتون باشد گفتیم از اقسام بدل بدل غلط را ما بحث نمی کنیم. چرا بحث نمی کنیم؟ چون فصیح غلط نمی کند یا استعمال نمی کند بدل غلط را استعمال نمی کند. میگد ابن حاجب این مسئله بل را هم همینجور گفته است عبارت گوش بدید وقت گذاشته. فیل قلت قصر رها ابن الحاجب به ان بل در کلام مثبت مطلقا یعنی عند الجمیع و فی المنفی علی مذهب المبرد لا یقع فی کلام الفصیح از در کلام فصیح استعمال نمی شود. فکان الاولا ترکه که بدل الغلط پس بهترین بود اینو ننمی شد اصلا چون این علم از کلام فصحا بحث می کند و فصحا بل استعمال نمی کند. قلتو معارضون به ما ذکره بعض المحببین من اندحات مبغض است اسم نمی برد مال جناب رزیست. قلتو معارضون میگیم این فرمایش ابن حاجب معارض دارد معارض است این معارض دارد معارض کلام بعض النحات که ظاهرا جناب رزیست معارضون به ما ذکره بعض المحببین من النحات ان بدل الغلط مع بل فصیح مضطرب بدل غلط را چاره میکنن با لفظ بل و این فصیح است و زیاد استعمال میشه. ابن حاجب غلط میکند که میگه استعمال نشده است فصیح مضطرب مضطردون فی کلامهم لانها موضوعتون لتدارک مثل هذا الغلط چون واضح برای تدارک غلط این بل را وضع کرده چطور ابن حاجب میگه استعمال نمیشه. از شک برای فردا انشاءالله از شک من المتكلم او التشكيك اي ايقاء المتكلم السامع في الشك سه مطلب واجب اینجا گفته شده و هر سه مطلب درد بخور است. مطلب اول این است که فرق است بین شک و بین تشکیک. این اگر مغنی خونده باشه اونجا گفته اینا را شک آن است که خود متکلم نمیداند تشکیک آن است که متکلم میداند میخواد مخاطب نداند. مثلا میداند که برای من مهمان وارد شده اینو میداند اما نمیداند اونی که بر من وارد شده زیده یا امرت خود متکلم نمیداند. میگه آقایون جا امی زیدون او امرون میگه برای من مهمون اومده اما نمیدونم زید اومده یا امر این شک از خود متکلمه. تشکیک این است که میداند که یا زید یا امر میدونه میخواد مردم نفهمن بر میگرده میگه جا امی زیدون او امرون خودش میدونه یا زید یا امر میخواد دیگرون نفهمن اینو میگن تشکیک. مثال هر داره الان میزنه. مطلب دیگر چون مطلب به عقیده من خیلی مهم است، اونه باید عرض کنم. و این مطلب خلاصه اش در حاشیه مغنی در همین آیهی که الان میخوانیم، انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، اونجا باید حتما مغنی را نظر کن در بحث او این آیه را که مثال میزند تا بفهمی قرآن فهمیدن زحمت داره. اونجا حاشیه دارد اینی که الان عرض میکنم با مقدمه اش اونجا نوشته شده. مقدمه مطلب این است که خوب یادم نیست آیه یا روایته، من یأمر بالمعروف فلیأمر بالمعروف، حالا آیه یا روایته یادم نیست. میگه کسی که امر به معروف میکند به طریق معروف امر به معروف کند. من یأمر بالمعروف فلیأمر بالمعروف. بعضی آخونده های نادان یک بیچاره ای میخواد امر به معروف کند، از اول میگه خبیث ملعون چرا این کار میکنی؟ اونم بعد میگه بینید خبیث بابا اون خواهد چرخ میشه فاغم. استاد ما رضوان الله علیه حکایتی برای ما در این خصوص نقل کرده، ما خلاصه میگم که وقت میگذره. میگه یکی از همین مردمان متدینی که خب بعضی مسائل مقید نیست در خانه خدا تلاش میکرد، یک عالمی که معنای من یأمر بالمعروف فلی یأمر بالمعروف را فهمیده بود، اینا مشغول طواف بود، دید این جوان به قسمی طواف میکند جامع جمعی اشارات طواف، لیکن ظاهرش مثلا لیش تراسیده هیکل دور دیگه اینها. گفت این عالمی که اهل خبره امر بالمعروف بود یه واسکی آمد در همون حین طواف خودش نزدیک کرد به این جوان تا طواف تمام شد. بعد این عالم به این جوان گفت آقا محبت شما به قلب ما افتاده، منزل شما کجاست؟ من خدمت شما برسم. این جوان یه نگاهی کرد و گفت که منزل من فلان جایه مثلا، گفت این شما فردا خدمت شما میرسم. اون ممنون کنید. بعد این عالم رفت، سر وعده رفت و آخر این جوان دید به دستگاهی دارن نوکر و چوکر و بساطش خیلی عریض و طریده. و بعد از تعارفات گفت فرمایش داشتیم، این عالم گفت عرضی داشتن. گفت چیه؟ گفت من میبینم شما واقعا از متدینین مسلمان هایی، خیلی متدین با تقوا، یک مسئله برای من مشکل شده. گفت چیه؟ گفت که شما یقینا خلاف شرع مرتکب نمیشید، اما من میبینم ریش را تراشیدی مثلا، یا مثلا از اونایی که به گردن آویزن میکنن آویزن کردی، من احتمال نمیدم که شما با اینکه بدانی حرامه ای کاره میکنی، لابد عذر شرعی داری. میگه تا این عالم این گفت اون جوان اشکاش ریخت، گفت فهمیدم چه کردی. بعد از گریه گفت این صفاتی که در ما پیدا شده یک آشیخی مرا بدبخت کرده. میگه گفتم چطور؟ گفت همین دوی من هر سال میام حج مستحبی به جا میارم، یک سالی داشتم طواف میکردم ریش من اینجور نبود، بعد وسط بود اینها. گفت توی طواف به برسی تو خد به صورت کرد، گفت برو سد خونی خدا رو نجف کردی. گفت من چیک نگاهی کردم این آشه دیوانه یا این چیه؟ این گفت زود طواف را تموم کردم و نوکرا مسئله دیدم، گفتم این آشه را تعقیب کنید که کجا میره. این گفت رفتم منزل شد گفتم بزنید، گفت آشه خیلی کتک مفصلی زدن، حالا خودش محل زیراب داشته رو بمونه. گفت حالا این طریقی که تا امر به معروف کردی همونی که خدا گفته. چشم بعد از این معنینا گفت از وجه او میفردم این کارا را، گفت بعد این فرد مساعد میکنم و خوب میشم. این آیه برو اون حاشیه مغنی را نگاه کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مشرکین را نصیحت میکرد و اینها مثلا زیر بار نمیرفتن این آیه را گفته است. حالا پیغمبر ما یا پیغمبر دیگه تکیه را بگیریم. بعد از اینکه نصیحت کرد و حس را قبول نکردن گفت آقایون انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، و شما که اصلا را قبول نکردین، من یعنی ما مسلمان ها یا شما یکی من گمراهیم دیگه، مثل آخوند اولی نبود خبیثید نجسید کافرید فلان، و نه یا ما یا شما یکی از ما گمراه شده ایم، خدا به داد اونی که گمراه هم درخته. مثلا این طریقه امر به معروف است. طریقه نهی از منکر است. بعد مغنی را پیدا کن در لفظ او، اونجا جناب ابن حسن میگد از شاهد فسانی دل اول یا دل عکس یا دل نیست انا او ایاکم ای یک او او خیزت انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین. اونجا ظاهرن میگه شاهد در او دویمه نه در او اول، یا عکس خوب یادم نیست. همونجا حاشیه دارد، خلاصه اون حاشیه این است که میگد انسان در مقام نصیحت و امر به معروف باید اول اشارتن به چیزی بگوید، صراحتن نگوید. سعدی هم در گلستان نوشته که هر کس نصیحت آشکارا می کند او خود به نصیحت محتاج دارد. تو این آقا رو میخوای نصیحت کنی در مجلس، میگه آقا دیگه غیبت نکن، غیبت حروم از زنای با مادره، با آبروی نبردی بیچاره. نه، اول به طریق رمز خصوصی این شخص رو نگو، بگو هر کس غیبت کنه چنین است و چنان است، او خودش متنبه میشد که بله این غیبت خیلی معصیت است. مخصوص این چون مسئله مهمی بود، یه خود توضیح دادم عبارت گوش بدیم. اول تشکیک، یا این که فائده عکس تشکیک است، از شک، فایده از شک، اظهار شک است، یعنی خود متکلم مطلب را نمی فهمد، مهمون برش وارد شده، نمی دونه کیه، از شک من المتکلم، از تشکیک، یا این که غرض از عطف تشکیک است، یعنی خود متکلم می دوند، می خواد دیگر را نفهمند، از تشکیک، ای ایقاع المتکلمه از سامع از شک، متکلم مخاطب را به شک می اندازد، خودش میدانه مطلب را. حالا حضرت که فرموده است انا او ایاکم لعلا هدن او زلال او فی زلال مبین، خود حضرت میدانه که کی گمراه یا نمیدانه، لیکن میخواد اونها در فکر بیفتن که آیا ما بر هدایتیم یا بر دلالتیم. ایقاع المتکلم در آیه شریفه رسول خدا فرض کن، از سامعه مخاطبین کفار فرض کن، ایقاع میکند متکلم سامعه را تشک نه به جا امین زیدون او امرون، این مثال شرط به خود متکلم نمیدوند مهمان زیده یا امر. او لیل ابهام، یا این که میخواد ابهام کند مطلب را که مخاطب نفهمد، نه و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین. حالا این انا او ایاکم میشد مثال تشکیل قرار بدهیم، میشد برای ابهام قرار بدهیم. ابهام یعنی میخواهم کسی نفهمد، تشکیل میخواهم متکلم مخاطبین متکلم نفهمن، مغنی را نبا کن اینجا. اول الابهام نحو و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین. اول التخیر، یا این که او برای تخیر از کسیتی خونده این خیر ابه قسم به او و ابهلی، که معروف نقل می کنن که وقتی که این الفیه را ابن مالک برد به شاه زخت داد، شاههای اون زمان هم باسواد بودن، بعد داد به کسی که بخوان اشعار خون خون تا رسید به این زید، خیر ابه قسم به او و ابهنی وشکک و ازرابون بهی ایزده ها ایزن نونی، همه کد نقاره بزنید، مثل رسی نقاره بزنید دن بودن به اینها، این علامت شعنیت است، علامت سرور است، گفت برید نقاره بزنید که این شعر خیلی خوش نزه است. حالا اون زمان خریدار این معانی بودن، حالا نیستن. خب بله، اول التخیر، اول الاباحه، یا عطف برای اباحه است، نهو لیت خلد دار زیدون او امرون. حالا این مثال هر دو می شود، ممکنه لیت خلد دار زیدون او امرون بلی تخیل باشد، یعنی هر کدومتون می خود باره چیز، یا زید یا احمد، مخیلید می خود زید بیاد می خود احمد، این می شود تخیل. اباها یعنی چه؟ یعنی زیدن بلش جائزه داخل دار بشود، امر هم جائزه داخل دار بشود، این می شود اباها. خب فرق بین تخیل اباها چیه؟ حالا می گن فرقش، یعنی در مونی خونده، اگر مونی خونده باشی. والفرق بينهما، فرق بين تخير إباحة أن التخير يفيد ثبوت الحكم بأحدهما فقط، تخير ثابت مثل الحكم بري يتيجن دوتا بري حردو مباهني، يا زيد وارد وطاب بشت يا أمر، جائز الدخول بري يتيجن دوتا. أن التخير يفيد ثبوت الحكم كدخول دار باشت لأحدهما فقط، بخلاف الإباحة فإنه أن شانتنين يجوز فيها جائزة در إباحة الجمع أيضا كهردو هم داخل الدار بشلن معنى نداره، لكن لا من حيث مدلول اللافظ بل بحسب أمر خارج بده چاره نیست، باید اینو عرض کنم. دلالت بر معنا سه قسم است که در حاشیه ملا عبدالله اگر یادتون باشد یا کبرای منته خونده این. دلالت بر معنا یا لفظ است، دلالت بر معنا یا طبع است، دلالت بر معنا یا عقل است. از این سه قسم خارج نیست. حالا می فرماید این که میگیم در اباحه جائز است برای هر دو که داخل دار بشوند، در تخیر جائز نیست برای هر دو، یکی فقط داخل بشوند. اگر زید داخل شد امر حق نداره، اگر امر داخل شد زید حق نداره. میگه این فرق بین تخیر اباحه مدلول لفظ او نیست، او فقط تردید را میرسوند. وقت لازمه تخیر عدم جواز هر دو، لازمه اباحه جواز هر دو. این به دلالت خارجی است، حکمه عقل است که تخییر ازش فهمیده می شود که یکی بیشتر حق ندارد، اباحه ازش فهمیده می شود که هر دو هم جائز است. دلالات لازمه نفس از همین قبیل است که به اون مثال زشت ما گفته ایم، حالا زود می گیم رد بشیم، می گوید فلانی پسر فلانیه. این دلالتش بر عبوت و بنبوت است. لوازمات عبوت چیه؟ اون به حکم عقل است که عقل می فهمد پدر شدن لازمش برون چیز است مثلا. بله. لیکن لا من حیث مدلول لفظ، یعنی خود لفظ هم که دلالتی ندارد که در تخییر جائز نیست، دخول هر دو در اباحه جائز است. لا من حیث مدلول لفظ، بل به حسب امر خارج. خیلی. و من ما عده السکاکی من حروف الاصل مثل جدیدی است، و من ما عده السکاکی از جمله چیزایی که شمرده از اولا جناب سکاکی من حروف الاصل، ای از مفسرتو، لفظ ای تفسیریه که باز اگر مونی خونده باشی ای مفسره معروف از اونجا که تفسیر میکند یک معنایی را. مثلا میگد اشتریتو تبرن ای زهبن، تبرتون هرکس معناشو نمیفهمه، ای میاد تفسیر میکند میگد مراد از تبر تلاه هست، اشتریتو تبرن ای زهبن. اونجا از جد مثال میزند توی مغنی. بله. و مما عده السکاکی من حروف العطف ای المفسره، ای یا ساکنه، لام علم ساکن چیجا بخونید؟ ایل انتقا ساکنه نسوگه؟ ایل مفسره چه رب بدیم؟ رب بله چون خبره نه مفسره معفره مثل الله شکنه، مما عده مثل الله ای المفسره تو مثل شکن، یعنی این مفسده مؤخر من ما خبر مقدم، اما دو ترکیبی که در سندیه گفته افلا شکن کم دو ترکیبی که میدونم ای خبره دیگه، ای خبره، ای مفسده مؤخر مرکوه یا منصوبه من ما از من ما شروع میشه دونم سندیه خوندی دا که هنوز نفرید من ما مثل افلا شکن. خب ای نهده مرکوه مبتدای معفر، احتمال دیگه چیه؟ افلا شکن فائل آسان. خب ایل مفسرتو، این فرماش تکاکی که گفته ای مفسره از حروف اکبر. بله. ول جمهور علا ان ما بعدها اصف و بیانه، جمهور میگه نه بابا این ای اصف اصف نیست که اصف نصف شود ما بعدش، بلکه ما بعد ای مفسره اصف و بیانه است. چون اگر حرف عطف شد ما بعدش عطف نصب بهش میگیم، اگر حرف عطف نشد ما بعدش را عطف بیان بهش میگیم. ول جمهور علا ان ما بعدها عطف بیان لما قبلها. تمام شد. و وقوعها تفسیرا للضمیر المجرور من غیر اعاده الجار وللضمیر المتصل المرفوع من غیر تاکید او فصل یقضی مذهب الجمهور. چهار دقیقه با ما باش. اینم مکرر گفتم، بازم باید بگویم که انسان هر فتوایی که میدهد باید ملتفت باشد که این فتوا با قواعد مسلمه تعارض نداره، یعنی برخلاف قواعد مسلمه نیست. حالا جناب سکاکی فتوا داده است که ای حرف عطف است، خب این میشد عطف دست. جمهور میگن ای حرف عطف نیست، ما بعدش عطف بیانه. فتوای سکاکی با چند قاعده مسلمه تعارض داره، از جمله اون قاعده معروف که عطف بر ضمیر مرفوع متصل بدون اعاده بدون تأکید به منفصل جایده یا جایده؟ جایده. یه قاعده. قاعده دیگر عبد بر ضمیر مجرور متصل بدون اعاده جار جایز یا جایز نیست؟ جایز نیست. حالا ولو ابن مالک میگن ولیس عندی لازمن، لیکن جمهور میگن جایز نیست. فتوای شکاکی با این دو قاعده دور نمیاد. چرا؟ چون ای میبینیم که ضمیر مجرور را تفسیر کرده، ای ضمیر مرفوع متصل را تفسیر کرده، اعاده حرف جر تاکید به منفصل اینا نشده هست. پس آیا شکاکی این دو قاعده را چکارش میکنی؟ شما که این حرف عطف میزنی اون دو قاعده خراب نشد. پس بنابر این حق با جمهور است و شکاکی که مخالف جمهور شده است دو قاعده مسلمه جلوش میگیرد. و وقوعها واقع شدن ای زمیر وقوعها به این میخورد و واقع شدن ای تفسیر برای زمیر مجرور من غیر اعادت الجار، اعاده جارم نشده. و هكذا تفسیر للزمیر المتصل المرفوع من غیر تأکید او فصل. این دو مطلب یقضی مذهب الجمهور و یبطل مذهب الشکاکی. این دو قاعده مذهب الشکاکی را باطل میکنه، جلوش میگیره. یقضی مذهب الجمهور و هذا نزاع لا طائل تحته. از خالد ارز کنم طائل خیلی استعمال میشه، میگه هذا لا طائل تحته. طائل معنی لغویش طول دهنده. مجازا استعمال میشه برای قاعده. مثلا یک کسی یک ساعت منبر میره، میگم آقا این لا طائل تحته، یعنی طول سخن تو فایده نداره، اینقدر حرف میزنی. پس طائل در لغت طول دهنده، مجازا استعمال میشه در قاعده. میگه این نزاع که آیا حق با شکاکی یا حق با جمهوره، این نزاع بیفائده یه، فائده نداره. داره شکاکی میگن عطف نصفه، اون میگه جمهور میگن که نخیر عطف نصف نیست، عطف بیانه. میگه بالاخره ما بعد ای با ما قبل باید در اعراب مواسط باشه.